ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که روسیه از مذاکرات صلح افغانستان اعلان حمایت کرده. گزارش مفصل و تحلیلی هم داریم در مورد ای که با در نظر داشت حملات اخیر بر کنسولگری های هند و پاکستان در بلخ و ننگرهار، آیا دست های دیگی در خدشه‌دار ساختن حالات در افغانستان دخیل است؟ موضوعات دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم احمد حنایش.
رئیس جمهور اشرف غنی به صدر اعظم پاکستان اطمینان داده که تدابیر بیشتری امنیتی برای دیپلمات‌های آن کشور در افغانستان اتخاذ خواهد شد. مقام‌های افغان و روسی روی گسترش روابط دو کشور، مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری‌های نظامی روسیه در عرصه تجهیز نیروهای امنیتی افغان گفتگو کردند. وزیر شهرسازی افغانستان تعهد کرده که ماستر پلان شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به زودی تطبیق خواهد شد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که مقام های ارشد آمریکایی از ایران سپاسگزاری کردند که 10 ملوان یا نظامی بحری آن کشور را از بازداشت رها کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی به صدر اعظم پاکستان اطمینان داده که تدابیر بیشتری امنیتی برای دیپلمات‌های آن کشور در افغانستان اتخاذ خواهد شد. بر اساس خبرنامه دفتر صدر اعظم پاکستان، رئیس جمهور غنی دیروز پس از حمله در نزدیکی کنسولگری آن کشور در جلال آباد با نواز شریف از طریق تلفن صحبت کرده است. شریف گفته که تروریسم دشمن افغانستان و پاکستان است و باید برای نابودی آن حالا و همیشه مبارزه مشترک صورت گیرد. در خبرنامه همچنان گفته شده که صدر اعظم پاکستان از تلاش‌های رئیس جمهور غنی و نیروهای امنیتی افغان ستایش کرده است. نواز شریف همچنان با خانواده‌های قربانیان حمله دیروز بر کنسولگری پاکستان در جلال آباد ابراز همدردی کرده است. در نتیجه حمله انتحاری و درگیری توسط مهاجمان مسلح در برابر این کنسولگری، 7 پلیس افغان کشته شدند و 10 تن دیگر به شمول سه غیر نظامی زخم برداشتند. در این رویداد به کارمندان کنسولگری پاکستان و دیپلمات‌های آن کشور آسیبی نرسیده است. مقام‌های افغان و روسی روی گسترش روابط دو کشور، مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری‌های نظامی روسیه در عرصه تجهیز نیروهای امنیتی افغان گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها، الکساندر مونتنسکی سفیر روسیه در کابل در همین مورد دیروز با محمد سلیمان کاکر معاون اول مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار کرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد گفته که برادر زاده گفت که سفیر روسیه گفته 10,000 کلاشینکوف وعده داده شده از سوی کشورش در ماه فوریه برای نیروهای امنیتی افغان تسلیم داده خواهد شد. این مقام روسی همچنان گفته است مسکو از پالیسی حکومت افغانستان برای تأمین امنیت و تحکیم صلح در این کشور حمایت میکند. وزیر شهرسازی افغانستان تعهد کرده که ماستر پلان شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به زودی تطبیق خواهد شد. سید منصور سادات نادری در سفرش به گردیز ناوقت دیروز در یک نشست خبری حضور یافت و از این پلان خبر داد.
ما به زودترین فرصت بالای ماستر پلان شهر گردیز کار میکنیم. وزارت شهرسازی انشاءالله در خدمت شما است.
وزیر شهرسازی همچنان افزود پلان‌های طرح شده در مورد ولسوالی‌های پکتیا هم عملی خواهد شد. آقای نادری در بخش دیگر از اظهاراتش گفت تا هنوز برای معلمین در پکتیا حتی یک نمره زمین رهایشی هم توزیع نشده است. به گفته وی این کار قابل پذیرش نیست و تعهد سپرد که این مشکل را با وزیر معارف افغانستان در کابل شریک خواهد ساخت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مقام های ارشد امریکایی از ایران سپاسگزاری کردند که 10 ملوان یا نظامی بحری آن کشور را از بازداشت رها کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا روز چهارشنبه گفت به هیچ یک از 10 نظامی کشورش در جریان بازداشت در ایران کدام آسیبی نرسیده است. جان کری وزیر خارجه امریکا هم از مقام های ایرانی سپاسگزاری کرد که به این قضیه رسیدگی فوری کردند. او دیروز گفت مواظبت درست هم از نظامیان این کشور در ایران صورت گرفته است. میگه تمامی نشانه ها دلالت بر این میکند یا برای ما میرسانند که سربازان ما مواظبت شده، برایشان غذا و بستر خواب فراهم شده، صبح امروز در بازگشتشان به کشتی همکاری شده است. دو قایق گزمه نیروهای آمریکایی روز سه‌شنبه از آب‌های بین‌المللی سهواً وارد آب‌های ایران شدند که این کار با بازداشتشان انجامید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید 10 تن از نیروهای بحری آمریکا به خاطر دوباره رها شدند که عمدتاً وارد آب‌های این کشور نشده بودند. پارلمان تاجیکستان لایحه‌ای را تصویب کرده که منابع نامگذاری اسم‌های خارجی به خصوص عربی و ازدواج به اقارب نزدیک در آن کشور می‌شود. بر اساس این لایحه شهروندان تاجیکستان اجازه نخواهند داشت تا بالای نوزادانشان اسم‌های غلیظ عربی و یا خارجی بگذارند و همچنان نمی‌توانند با فرزندان کاکا، ماما، عمه و خاله‌ایشان ازدواج کنند. رستم شاه‌مراد وزیر عدلیه تاجیکستان گفت استفاده از نام‌های خارجی جامعه کشور را به دو دستگی تقسیم کرده است. گفته می‌شود که در حال حاضر در تاجیکستان اکثر پدران و مادران علاقه دارند تا نام‌های عربی را بالای نوزادانشان بگذارند. انتظار می‌رود این لایحه از سوی سنای تاجیکستان تصویب و پس از امضا و توشیح رئیس جمهور ممالی رحمان به قانون مبدل شود. رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه از طریق تلفن در مورد بحران اوکراین و وضعیت روسیه و وضعیت سوریه گفتگو کردند. با گفته قصر سفید، باراک اوباما و ولادیمیر پوتین بیشتر وقتشان را در مورد نیاز به تعهد روسیه جهت تطبیق توافقنامه مینسک که در نتیجه آن بحران اوکراین پایان یابد اختصاص دادند. کشورهای غربی و حکومت اوکراین به این باورند که جدایی طلبان در شرق آن کشور از سوی مسکو حمایت می‌شوند، چیزی که روسیه آن را رد می‌کند. در این میان کرملین میگوید اوباما و پوتین با کاهش تنش‌های اخیر میان ایران و عربستان سعودی تاکید کردند. در خبرنامه کرملین گفته شده که هر دو رهبر در مورد بحران سوریه و وضعیت در شبه جزیره کوریا گفتگو کردند. و خبر آخر این که ترکیه میگوید 3 شهروند روسیه را به اتهام ارتباط با گروه شورشی داعش بازداشت کرده است. پلیس در شهر آنتالیا میگوید در جریان عملیات و تلاشی روز چهارشنبه مقداری اسناد و چندین سی‌دی را از محلی که مظنونین زندگی میکردند به دست آوردند. گفته میشود هر 3 مظنون متهم هستند که با گروه داعش در تماس بودند و برخی کمک‌های لوجستیکی را به این گروه فراهم می‌کردند. کنسولگری روسیه در آنتالیا تایید کرده که 3 شهروند این کشور بازداشت شدند. در ماه نوامبر وزارت خارجه روسیه گفته بود بیش از 2700 شهروند این کشور روسیه را ترک کنند تا در کنار گروه داعش در سوریه بجنگد. از میان آنها تا حالا 160 تنشان کشته شدند، 73 تن دیگر دوباره به کشورشان بازگشتند و 36 تن هم بازداشت شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات برنامه همکارم زرگون منگل دوباره به شما میپیوندد.
ساعت 9:08 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. روسیه از مذاکرات صلح افغانستان اعلان حمایت کرده است. در این حال ولسی جرگه افغانستان از تعهدات در نشست چهارجانبه در اسلام آباد استقبال می کند، اما تاکید دارد که حکومت افغانستان باید با این روند مسئولانه برخورد کند. عقب حملات اخیر بر کنسولگری های هند و پاکستان در بلخ و ننگرهار چی حقایق می تواند نهفته باشد؟
که دست سیو موجود داره که اینا کار میکنن، از یک طرف تحریک میکنه هندوستان، از دیگر طرف تحریک میکنه پاکستان.
نظر افغانها را در مورد تلاش های پاکستان برای صلح در افغانستان هم میشنوید.
فکر میکنم منبع خودش طالب میفرسته به افغانستان، هیچ وقت نیت ازیره نداره که طالب را برچینه از افغانستان.
مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز می شنوید.
یه طور برفباری شد که با طوفان بود. در اونمو سال در شمال چاریکار کاروان های شطور بود. در اموج شطور لغ زده بود.
با سلام دوباره و صحبتان خوش. زرغونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. به دنبال شماره از کشورهای مطرح جهان، حال روسیه از مذاکرات صلح افغانستان اعلان حمایت کرده. سفیر روسیه در کابل دیروز با معاون اول مشاور امنیت ملی افغانستان صحبت کرد و از آمادگی روسیه برای هر گونه همکاری ممکن در پروسه صلح افغانستان خبر داد. پیش از این امریکا، چین، بریتانیا و شماره از کشورهای منطقه و جهان گفته بودند که از روند گفتگوهای صلح افغانستان تحت رهبری افغانها حمایت میکنند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
روسیه از مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان استقبال کرده است. با گفته مقام‌های افغان، الکساندر مانتیتسکی، سفیر روسیه در کابل، در این مورد دیروز با محمد سلیمان کاکر، معاون اول مشاور امنیت ملی افغانستان گفتگو کرد. تواب قرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در مذاکرات میان دو مقام روی گسترش روابط افغانستان و روسیه، مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری‌های نظامی روسیه در عرصه تجهیز نیروهای امنیتی افغان هم بحث شد.
سفیر کبیر روسیه در کابل از مذاکرات چهار جانبه برای شروع مذاکرات صلح افغانستان یک بار دیگر حمایت کشورش اعلام دادن و تاکید کردن که دولت روسیه پالیسی دولت افغانستان برای تامین امنیت و تحکیم صلح در افغانستان دارد.
روز دوشنبه مقام‌های افغان، پاکستانی، آمریکایی و چینی در اسلام آباد در مورد چگونگی مذاکرات صلح با طالبان نشست را برگزار کردند. قرار است کابل روز دوشنبه میزبان دور دوم گفتگوهای چهار جانبه باشد. مقام‌های افغان میگویند در نشست بعدی درباره پلان صلح گفتگو می‌شود و در نهایت مسئولیت‌های هر جانب روشن خواهد شد. از جانب افغانستان در نشست اسلام آباد، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، شرکت داشت. او میگوید صلح افغانستان سه بخش دارد که اولی دوره مقدماتی پیش از گفتگوها، دوم مذاکرات مستقیم و روبرو با طالبان و سوم عملی کردن امین پلان است. کشورهای قدرتمند جهان از جمله چین و آمریکا که نماینده هایشان را در نشست چهار جانبه نقشه راه به اسلام آباد فرستاده بودند، از این روند و گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان استقبال میکنند. حالا هم روسیه به حیث یکی از کشورهای مطرح در جهان از این روند حمایت کرده است. پیش از این کارن پیر، سفیر بریتانیا در کابل، بر رادیو آزادی گفته بود کشورش از روند مذاکرات افغانستان استقبال میکند و تعهد میسپارد که لندن برای هر گونه کمک در این مورد آماده است.
ما به یک افغانستان امن و باثبات متحد هستیم. حکومت، صدر اعظم و سفارت بریتانیا تا اندازه توانشان هر کاری را انجام خواهند داد تا کمکی باشد به پروسه صلح افغانستان. و در صورتی که افغانستان از ما بخواهد، ما برای همکاری تکنیکی آماده هستیم.
دور اول گفتگوهای صلح افغانستان میان حکومت و طالبان در ماه جولای پارسال پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر سابق گروه طالبان، قطع شد. حالا این گروه به دو دسته تقسیم شده که یکی را ملا اختر محمد منصور و دیگرش را ملا محمد رسول رهبری می کنند. اختلاف ها میان دو گروه پرسش هایی را مطرح می کند که گفتگوهای صلح با کدام گروه صورت می گیرد. اما معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در جریان این هفته در کابل گفت حکومت افغانستان برای گفتگو با گروه منصور، با گروه رسول و اعضای دفتر طالبان در قطر آماده است.
شنیدین که سفیر روسیه در کابل دیروز با معاون اول مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار کرد و روی حمایت کشورش از پروسه صلح افغانستان صحبت کرد. از حمایت های بین المللی میاییم به نظریات داخلی در مورد تلاش های صلح حکومت افغانستان. ولسی جرگه افغانستان از تعهدات در نشست چهار جانبه در اسلام آباد برای آغاز گفتگوهای صلح استقبال کرده، اما تاکید میکنه که حکومت افغانستان باید با این روند مسئولانه برخورد کنه. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، دیروز گفت که حکومت باید شورای ملی را از هر پیشرفت در پروسه صلح در جریان قرار بده. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
تا
تعهدات چهار کشور در نشست اسلام آباد که روزنه صلح افغانستان گفته شده، خوشبینی ها و امیدواری های را از سوی ولسی جرگه این کشور به همراه شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه هرچند امیدوار است که تعهدات بیجنگ، واشنگتن، اسلام آباد در نشست چهار جانبه اسلام آباد منتج به انجام گفتگوها با طالبان مسلح خواهد شد، اما تاکید می‌ورزد که طرح این گفتگوها باید به گونه منظم با این جرگه در میان گذاشته شود. آقای ابراهیمی این سخنان را روز چهارشنبه در مجلس عمومی ولسی جرگه گفت و تاکید ورزید که تلاش‌های حکومت افغانستان و تعهداتی که سه کشور به افغانستان سپردند باید سبب تامین صلح پایدار در این کشور گردد. یک روز پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفته است که باید دو ماه آینده مردم افغانستان شاهد تغییرات در زمینه صلح باشند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه در حال بیشتر به همکاری اسلام آباد در کار کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح امیدوارند که دو روز پیش از این سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است این کشور بر طالبان تسلط ندارد و حکومت افغانستان و طالبان مسلح باید در گفتگوهای صلح پیش شرط وزنه کنند. با این همه سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در تمامی مسائل ملی و هر گام بزرگی که برداشته شده است نمایندگان مردم را در جریان قرار داده است.
حکومت افغانستان به خاطر کاهش سطح خشونت هر گام منجر به آمدن این امر شوا و تحقق از این امر شوا و این منطقه خشونت پیدا کنه ما استقبال میکنیم و تلاش میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در تمام مسائل و شمول پروسه صلح هر بار پیش از اقدام بزرگی همراه تمام اقشار جامعه و شمول تمام هر دو مجلس شورای ملی افغانستان صحبت و مشوره کرده و پروسه صلح
قرار است دور دوم این مذاکرات در 18 ماه جنوری سال روان میلادی در کابل برگزار گردد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است که در این نشست روی چگونگی نقشه راه صلح میان کابل، اسلام آباد، چین و واشنگتن گفتگو می شود. اما طالبان مسلح تا کنون موضعشان را در این باره روشن نساختند. با این همه اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید می کنند که در این روند نباید دستاوردهای سالهای گذشته نادیده گرفته شود.
از بیانات رئیس ولسی جرگه در مورد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان شنیدین شنونده عزیز. در این حال افغان‌های عام نظریات مختلف در مورد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان دارند، ابراز امیدواری می‌کنند و هم شک و تردیدشان بالای صداقت پاکستان در مورد صداقت پاکستان ابراز می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان گزارش را در این مورد با نظر یکی از باشنده های این ولایت آغاز کرده.
انتظارات زیاد است، خدا کنه که موفقانه انجام شود و مثل دفعه قبل نباشه که فریب باشه به خاطر از اینکه فصل زمستان بگذره و باز فصل جنگ برای طالبان زمین‌سازی شود. ما امیدوار هستیم که این موفقیت آمیز باشه این نشست ها و نتیجه خوب بده.
باشنده دیگری از ولایت بغلان میخواهد تا مذاکره با مخالفان دولت کاملا افغانی باشد و طرف های دخیل در قضایای افغانستان نظریاتشان را بالای افغان ها تحمیل نکنند.
توقع ما این است که در نشست های بعدی که میشه همونطور که افغانی اعلان کردن که پروسه را باید توسط افغان ها رهبری شوند اجازه بدن که پیش شرط ها یا پس شرط ها یا چی از طرف دولت افغانستان چی مخالفین دولت افغانستان میشه مطرح شود. پاکستان مطرح نکنه پیش شرط های را و دو قدرت کلان که پروسه را نظارت میکنه اونها باید این فرصت ها را زیاد ما نتبر دیگه کشورها استفاده ابزاری برای منافع خودشان از این نشست ها بکنن.
چند سال بعد از سقوط حکومت طالبان دولت با تشکیل اداره به نام شورای عالی صلح دروازه را برای مذاکره با طالبان باز کرد و اما با آنکه پولهای زیادی در این راه مصرف و حتی رئیس پیشین این شورا در دفتر کارش در حمله انتحاری کشته شد، شورای عالی صلح نتوانست طبق انتظارات مردم موفق به آشتی کلی با طالبان شود. اینجا هم مردم، هم آگاهان سیاسی و هم تعدادی از دولت مردان جنگ جاری در افغانستان را زاده عوامل بیرونی می دانند و از این رو باور دارند که تا زمانی که قدرت‌های جنگ افروز در افغانستان راضی به آوردن صلح در این کشور نشوند، هیچ مذاکره با طالبان مفید و مؤثر نمی باشد. مردمی که در ولایت بغلان باور چندانی به مؤثریت این گفتگوها با طالبان را ندارند میگویند:
ما مردم امیدوار نیستیم. فکر میکنیم که یک زمین سازی است به خاطر فصل زمستان، که در این فصل اگر دولت عملیات‌های خود ادامه بده، امکانش میره که طالبان نابود بکنه. فقط یک زمین سازی تا فصل بهار.
به فکر میکنم منبع خودش طالب میفرسته به افغانستان، هیچ وقت نیت ازیره نداره که طالب را برچینه از افغانستان. و چنانچه در گذشته هم شاهد بودیم که بارها گفتن که ما میخواهیم که لانه های طالب را در پاکستان و افغانستان از بین بریم. این بی نتیجه بوده و این یک فریب دادن است برای مقامات افغانی و در ضمن برای جامعه جهانی.
آنها میگویند 40 سال جنگ، خونریزی و بیچارگی در افغانستان همه را خسته و ناتوان کرده و باید دولت و جامعه جهانی از هر راه ممکن تلاش کنند تا راهی برای رفاه و آسایش این مردم خسته از جنگ باز و صلح و آشتی را در کشور فراهم نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته حکومت این کشور خواست خود مبنی بر ایجاد تعدیلات در رابطه با قرارداد ابتار رسما با حکومت پاکستان در میان گذاشته. مزمل شینواری، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، دیروز در کنفرانس همکاری های تجارتی افغانستان پاکستان در کابل گفت قرار است روی ایجاد تعدیلات بین دو کشور بحث های صورت بگیرد. ویدا برکی با جزئیات این موضوع.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که قبل از تمدید قرارداد ابتا میانی این کشور و پاکستان باید در آن تعدیلات ایجاد گردد. مزمل شینواری، معین این وزارت، روز چهارشنبه در کنفرانس همکاری های تجارتی افغانستان و پاکستان در کابل گفت که قرار است به هدف بحث روی چگونگی تعدیلات در این قرارداد نشست در ماه آینده میلادی در کابل برگزار گردد. آقای شینواری گفت که حکومت افغانستان رسما خواستش مبنی بر ایجاد تعدیلات در قرارداد ابتا را با حکومت پاکستان مطرح کرده و تلاش میکند تا راه حل برای رفع مشکلات در این رابطه دریابند.
ما میخواهیم در این قرارداد تعدیلات ایجاد شود و تا زمانی که تعدیلات میآید این قرارداد ادامه داشته باشد تا ما مشکل ترانزیتی پیدا نکنیم. با همین خاطر است که ما از حکومت پاکستان تقاضا کرده ایم که در ماه فوریه اولین جلسات تعدیلات و پنجمین جلسه ابتا را داشته باشیم تا روی چگونگی این تعدیلات حرف بزنیم و مشکلاتی را که در 5 سال گذشته داشتیم حل کنیم.
بر اساس قرارداد ابتا، موافقتنامه ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان در سال 2010 میلادی میان دو کشور به امضا رسید و در حال حاضر میعاد آن تکمیل گردیده است. در قرارداد ابتا این امتیاز به پاکستان داده شده تا آزادانه از خاک افغانستان با آسیای میانه تجارت کند. در این قرارداد به افغانستان نیز اجازه داده شده تا تاجرانش کالاهای تجارتی خود را تا مرز هند در بندر واگه انتقال دهند، اما اجازه ندارند تا مستقیما کالاهای تجارتی خود را به هند ببرند و از آنجا کالاهای هندی را برگیری کنند. در این حال رئیس هیئت مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان میگوید که حکومت های دو کشور باید در تطبیق تفاهمات انجام شده تجارتی میان دو کشور جدی عمل کنند. زبیر موتیوالا که در کنفرانس همکاری های تجارتی افغانستان و پاکستان در کابل حضور داشت گفت:
جو هم فیصله کرده ایم و بہت اچھے ہیں.
آنچه را ما فیصله می کنیم بسیار خوب است. در آن هیچ مشکلی نیست و نه هم در آن اختلافی داریم. مشکلی که وجود دارد تطبیق آن است. اگر تفاهم صورت می گیرد، مسئولیت تطبیق آن بر عهده ما نیست و نه بر عهده هیئت مشترک است، بلکه بر عهده حکومت ها است. اگر حکومت ها در تطبیق آن جدی می بودند، هیچ مشکلی وجود
شماره از آگاهان میگویند تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان روی معاملات تجارتی میان دو کشور اثر گذاشته است و باور آنان توقف صادرات افغانستان از سوی پاکستان میتواند ضربه بزرگ اقتصادی را بر این کشور وارد کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. مقامات ارشد امریکایی از ایران تشکری کردند که ده نظامی بحری امریکایی را از بازداشت رها کرده. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا دیروز گفت که به هیچ یک از این ده نظامی کشورش در جریان بازداشت در ایران کدام آسیب نرسیده. جان کری وزیر خارجه امریکا هم از مقامات ایرانی ابراز سپاس کرده که به این قضیه رسیدگی فوری کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده امریکا رهایی ده ملوان این کشور از بازداشت مقام‌های ایرانی را یک اقدام نیک از سوی تهران می‌داند. جان کری وزیر خارجه و اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا روز چهارشنبه از رهایی این ده تن با دو قایقشان استقبال کردند. با گفته کارتر به هیچ یک از ده نظامی این کشور در جریان بازداشت کدام آسیب نرسیده است. وزیر خارجه امریکا هم گفته که هر ده نظامی بازداشت شده از تمامی امکانات لازم از جمله بستر خواب و غذای خوب برخوردار بودند. به گفته جان کری مقام های ایرانی در بازگشت این سربازان کمک زیاد کردند و هیچ گونه برخورد نادرست با آنها صورت نگرفته است. می خواهم از مقام های ایرانی به خاطر همکاری و اقدام فوریشان سپاسگزاری کنم. بعض شرایط پیش میان که ما توانایی برخوردبان را داریم، در غیر آن شاید وضعیت از کنترل بیرون شود. من از اقدام فوری و مناسب مقام های ایرانی قدردانی می کنم. دو قایق گزمه نیروهای امریکایی روز سه‌شنبه از آبهای بین المللی سهوان وارد آبهای ایران شد که این کار به بازداشت سرنشینان آن انجامید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیش از اظهارات مقام‌های آمریکایی گفته بود 10 تن از نیروهای بحری آمریکا که از سوی نیروهای ایرانی بازداشت شده بودند رها شدند، زیرا آنها عمدن وارد آب‌های این کشور نشده بودند. به گفته سپاه پس از آن که نیروهای آمریکایی معذرت‌خواهی کردند، از بازداشت رها شدند و اجازه یافتند تا به آب‌های بین‌المللی بازگردند. اما در واشنگتن جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا این را رد کرده که گویا امریکایی ها معذرت خواسته باشند. وزیر دفاع امریکا در یک بیانیه که در واشنگتن نشر شد از جان کری سپاسگزاری کرده است که تلاش های دیپلماتیکش در این قضیه مؤثر و کارا واقع شد. در تهران محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در صفحه توییترش نوشته است خوشحال شده که گفتگو و احترام متقابل، نه تهدید و الفاظ تند و شدید، به قضیه بازداشت ملوانان امریکایی نقطه پایان گذاشت. مقام های امریکایی میگویند دو قایق نظامی این کشور با 10 سرنشین شامل 9 مرد و 1 زن عوارض فنی داشت و در مسیر کویت به بحرین در حرکت بود که از سوی نیروهای ایرانی متوقف و بازداشت شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 9:27 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مزرعون منگل هستم. تشکر که با ماستین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. حال همکارم سید سمی عباس مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد در مورد پرداخت تاوان از سوی قوای نظامی استرالیا با قربانیان جنگ هایی که قوای استرالیایی در آنها در افغانستان سهم داشتند. بنوشته روزنامه وزارت دفاع استرالیا به هر حادثه جداگانه چنین تلفات و خسارات در حدود 70 هزار دلار پرداخته است و تا حال در حدود 2800 افغان بیش از 207 هزار دلار به دست آوردند. اما بنوشته گاردین پرداخت این پولها با آسیب دیدگان جنگ یک سوالی را با وجود آورده است که مبادا این پولها به دست دشمنان برسد و یا تروریستان به یک شکلی از آن منفعت بردارند. اما روزنامه می افزاید وزارت دفاع استرالیا چنین احتمال را رد کرده و در یک مکتوب به پارلمان این کشور نوشته است که در چنین حالات حوادث دقیق بررسی می شوند و این پول به کدام گروه داده نمی شود، بلکه مستقیما به خانواده های افراد می رسد که اعضای این خانواده ها در جنگ هایی که قوای استرالیا در آنها سهم داشتند جان دادند. آنها تاکید می کنند که این پول ها به هیچ صورت به دست تروریستان نمی رسد. روزنامه می افزاید مقامات وزارت دفاع استرالیا باوری دارند که طبق طرز عمل آنها راهی وجود ندارد که این پول ها به دست مخالفین برسد. آنها می گویند که این پول ها بعد از تحقیقات دقیق در مورد یک حادثه که چگونه در کجا و در کدام تاریخ رخ داده و آیا قوای استرالیا واقعا در این حادثه دخیل بودند تا پرداخت می شود. نشریه سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ در شماره اخیر خود می نویسد که حکومت افغانستان باید طبق وعده راه را برای حضور فعال خانم ها در پروسه صلح افغانستان باز نماید. به نوشته این نشریه، رئیس جمهور اشرف غنی وعده کرده بود که تا پایان سال 2015 خطنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد نقش زنان در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عملی کرده و یک نقشه راه را ترتیب می دهد تا نقش زنان را در پروسه صلح برازنده بسازد. اما به نوشته این نشریه، این مهلت تعیین شده گذشت و حتی خود مقام های افغان می گویند تا حال این پلان را تکمیل نکردند. نشریه به فعالیت های زنان و مشکلاتی که آنها در افغانستان دارند توضیحات مفصل داده و در نهایت می نویسد که کشورهای کمک دهنده خاموشانه تماشا دارند که این مهلت می گذرد و حکومت افغانستان دروازه ها را برای زنان می بندد. بنوشته این نشریه، کشورهای کمک دهنده باید نشان بدهند که در این خواسته های خود جدی می باشند و کابل را تحت فشار قرار بدهند که پلان فوری را برای شامل ساختن زنان در پروسه صلح این کشور طرح و اعلان نماید.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که چی حقایق میتونه عقب حملات اخیر بر کنسولگری های هند و پاکستان در بلخ و ننگرهار نهفته باشه؟ در این مورد نظریات مختلف موجود است که تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او همکارم احمد حنایش سرخط خبرها را به شما داره.
رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان اطمینان داده که تدابیر بیشتری امنیتی برای دیپلمات‌های آن کشور در افغانستان اتخاذ خواهد شد. مقام‌های افغان و روسی روی گسترش روابط دو کشور، مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری‌های نظامی روسیه در عرصه تجهیز نیروهای امنیتی افغان گفتگو کردند. وزیر شهرسازی افغانستان تعهد کرده که ماستر پلان شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به زودی تطبیق خواهد شد. مقام های ارشد امریکایی از ایران سپاسگزاری کردند که ده ملوان یا نظامی بحریان کشور را از بازداشت رها کردند. پارلمان تاجیکستان لایحه‌ای را تصویب کرده که مانع نامگذاری اسمهای خارجی به خصوص عربی و ازدواج با اقارب نزدیک در آن کشور می شود. رئیسان جمهوری امریکا و روسیه از طریق تلفن در مورد بحران اوکراین و وضعیت سوریه گفتگو کردند. و ترکیه میگوید 3 شهروند روسیه را به اتهام ارتباط با گروه شورشی داعش بازداشت کرده است.
شنونده های گرامی، قبل از اینکه برنامه های افتبار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش مفصل داریم. حمله بالای کنسولگری دو کشور رقیب در داخل خاک افغانستان این نگرانی ها را که گویا افغانستان به میدان جنگ نیابتی بین هند و پاکستان مبدل شده بیشتر از پیش شدت بخشیده. اول کنسولگری هند مزار شریف هدف حمله مهاجمین قرار گرفت و دقیقا 10 روز بعد از او حمله کنسولگری پاکستان در جلال آباد مورد هدف قرار گرفت. سوال اینجاست که آیا افغانستان به میدان رقابت‌های اسلام آباد و دیلی جدید مبدل شده؟ هدف این عملات در حقیقت چی بوده میتونه؟ همکارم فرشته نگاه گزارش مفصل را تهیه کرده با هم مشنویم.
حمله بالای کنسولگری دو کشور رقیب در داخل خاک افغانستان این نگرانی ها را که گویا افغانستان به میدان جنگ نیابتی میان هندوستان و پاکستان مبدل شده بیشتر از پیش شدت بخشیده است. 3 جنوری 4 مرد مسلح بالای کنسولگری هندوستان در مزار شریف حمله کردند که در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان رخ داد. در این حمله که با کشته شدن مهاجمان به پایان رسید، 9 تن شامل 5 سرباز و 2 فرد ملکی زخمی شدند. با آنکه گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت، اما مقامات امنیتی بلخ حمله بر کنسولگری هندوستان در مزار شریف را عملکرد تروریستی اردوی پاکستان خواندند. دقیقاً 10 روز پس از این رویداد در 13 جنوری قنصلگری پاکستان در جلال آباد از سوی مردان مسلح هدف قرار داده شد. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 7 تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن 7 تن دیگر در این رویداد خبر دادند. هندوستان و پاکستان دو کشور همسایه و رقیب که از 69 سال زمانی که پاکستان رسما از هندوستان جدا شد با هم درگیرند. عملات بالای قنصلگری های این دو کشور در مزار شریف و جلال آباد نگرانی هایی را به وجود آورده که افغانستان به میدان رقابت میان هندوستان و پاکستان مبدل شده است. نجیب محمود کارشناس و استاد پنزه حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل میگوید افغانستان قربانی رقابت های هندوستان و پاکستان شده است.
خب البته این بار اولی سخن از جنگ نیابتی در افغانستان میشه. پاکستان و هند سالها دوام داره و افغانستان هم یک بخش از این پروبلم هست که قربانی پروبلم های هند و پاکستان شده. پاکستان و هند همیشه در بعض موارد برخوردهای گرم داشتن و این برخوردهای گرمشان تنها در خاک خودشان نبوده، در افغانستان هم بوده.
پاکستان همواره در مورد نفوذ هندوستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بارها از مقامات افغان خواهان کاهش نفوذ هندوستان در این کشور شده است. اما افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاکش بر علیه کشور دیگر استفاده کند. اما عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی افغان به این باور است که عناصر وجود دارند که با تحریک کردن هندوستان و پاکستان جنگ نیابتی را در افغانستان شدت میبخشند.
میکنم که 23 موجود داره که اینا کار میکنن، از یک طرف تحریک میکنه هندوستانه، از دیگر طرف تحریک میکنه پاکستانه، که هر دوی از جا در جنگ نیابتی که در افغانستان جریان داره ایره مشعلتر بسازه، ایره زمینه برای مخالفین دولت افغانستان مساعدتر بسازه. به خاطر اینه که هیچ امکان نداره که در شمال حمله صورت گیرد و هندوستان فوراً بالای جلال آباد حمله بکنه.
مقامات دیپلماتیک هندوستان در افغانستان حمله مهاجمان مسلح بر قنصلگری هند در مزار شریف را فعالیت تخریبی دشمنان مشترک هندوستان و افغانستان خواندند. با آنکه مقامات هندی از پاکستان نام نبردند، اما پیش از این بارها گفتند که تروریستان از خاک پاکستان وارد افغانستان می شوند. زمانی که از رستم شاه محمد سفیر پیشین پاکستان در کابل پرسیدم که در مورد حمله بالای قنصلگری پاکستان در جلال آباد چی فکر می کند، وی در جواب گفت:
زه فکر نکوم چې دا د هند او پاکستان خپلو کې څه دا روان دی چې هلته په مزار کې د هند په قنصلګری باندې.
فکر نکوم که حملات در مزار شریف بالای قنصلګری هند و در جلال آباد بر قنصلګری پاکستان در نتیجه رقابت میان این دو کشور صورت گرفته باشد. داعش فعلا در ننګرهار فعالیتش را گسترش داده و به خاطر که قوتش را نشان بدهد و یا هم به خاطر نزدیکی طالبان با پاکستان بالای قنصلګری پاکستان در جلال آباد حمله کرده اند.
گروه داعش با پذیرفتن مسئولیت حمله روز چهارشنبه بر قنصلگری پاکستان در جلال آباد از طریق تویتر گفته که 3 جنگجوی داعش این حمله را انجام دادند. به گفته گروه داعش از میان این 3 نفر 2 تن واسکت‌های مواد انفجاریشان را منفجر ساختند. این حمله در حال صورت گرفت که روابط میان کابل و اسلام آباد پس از یک سلسله تیرگی دوباره رو به بهبود نهاده است. اسلام آباد دوشنبه گذشته میزبان نشست 4 جانبه به هدف اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان بود. سناتور افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب نشنال عوامی در پیشاور میگوید حمله بر قنصلگری پاکستان در جلال آباد برای برهم ریختن روابط میان کابل و اسلام آباد و ضربه زدن به پروسه صلح صورت گرفته است.
ما فکر میکنم که بعد از میتینگی که در اسلام آباد صورت گرفت، تروریست ها در حراس هستند. اونا بین دارند که اگر کشورهای این منطقه برای یک دیگر همکاری کردند، جنگ برای تروریسم برای آینده اونا بسیار تاریک هست. اونا حتما تلاش میکنند تا سوء تفاهم ایجاد کنند بین افغانستان و پاکستان. تصمیمی که در اسلام‌آباد گرفته شده اونا عملی نشوند.
بانک آگاهان پاکستانی هر نوع رقابت میان کشورشان و هندوستان در داخل خاک افغانستان را رد می‌کنند. اما ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان می‌گوید حکومت باید عملات بر قنصلگری‌های دو کشور را پیگیری کند و در صورتی که این عملات در نتیجه دشمنی دیرینه اسلام‌آباد و دهلی نو انجام شده باشند با مقامات دو کشور جدی صحبت کند.
اگر صحبت شود
این دروغ مملکت برای یکی دیگر در داخل خاک افغانستان این اقتا ترکیش میکنه باید جدن ملاقات از طریق دیپلومات تماس های با حکومت های اسلامی پاکستان و حکومت هندوستان صورت بگیره و پاکستان از طریق دیپلومات اگر احیانا معلوم میشه که اینا به نحو از زنهای بازی را در اینجا پیش میبرند حالت فوران دولت افغانستان و ملت متحد و قوای ناتو این مسئله
را حالی بساز. مقامات افغان تا هنوز در مورد عمله بر کنسولگری پاکستان در جلال آباد عکس العمل نشان ندادند و گمان می رود که آنها منتظر نشست بعدی بعد فیای گفتگوهای سولند که قرار است در 18 جنوری در کابل برگزار می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، باز هم خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. این برنامه را شما می توانین که هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. شاید در مورد اصل برابری شنیده باشین، اما قبل از همه آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به برنامه خوش آمدید میگویم. آقای آموزگار، قسمی که اصل برابری یکی از اصول حقوق بشری است، میشه در مورد این اصل بر شنونده ها روشنی بندازین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. در مورد اصل برابری، زمانی که ما از اصل برابری صحبت میکنیم، اصل برابری در کنار سایر اصول حقوق بشر مثل اصل منع تبعیض، اصل جهان شمولی حقوق بشر، اینا پایه ها و ستون های هستند که ارزش های حقوق بشر، مفاد حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی آمده، بر مبنای از ستون ها و پایه ها استوار شدند. چند نکته را برای وضاحت از اصل خدمت شما عرض میکنیم. اولیش اینه که زمانی که ما میگیم اصل برابری، به این معناست که حقوق بشر حقوق یک فرد انسانیه. حقوق بشر حقوق یک فرد است که او موجودی هست که او به نام انسان در روی زمین زندگی میکنه. حالا انسان فرق نمیکنه که انسان مرد هست، زن هست، طفل هست، پیر هست، جوان هست، در کجا زندگی میکنه، مربوط کدام لسان و به اصطلاح قوم هست، تابع کدام مذهب هست، پیرو کدام مذهب و دین هست، فرق نمیکنه. به محض اینکه انسان هسته، دارای حقوق هسته، دارای حقوق بشر هسته، چون بشر هسته، چون انسان هسته. نکته دوم اینه که حقوق بشر ریشه در کرامت انسانی داره، به این معنا که انسان به ذاته به نفسه دارای کرامت هسته، دارای بزرگی هسته، دارای فضیلت هسته. این چیزی هست که خوشبختانه ما را در ادیان خود، در دین خود، در اسلام، در قرآن هم داریم که مگه ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان، یعنی آدم دارای کرامت خلق شده. کرامت به این معنا که انسان دارای احترام هست، دارای حرمت هست. انسان نباید توهین شود، انسان نباید تحقیر شود، انسان محترم هست چون خلیفه خدا در روی زمین هست. به او خاطر حقوق بشر ریشه در کرامت انسان داره. اگر ما میگیم که انسان دارای حق تحصیل هست، به خاطر از اینکه انسان مکرم هست، انسان محترم هست. اگر ما میگیم که انسان توهین و تحقیر نشود، به خاطر از اینکه انسان محترم هست. اگر ما میگیم که انسان حق دسترسی به صحت داره، حق آزادی داره، به خاطر از اینکه انسان دارای کرامت هست و محترم هست. نکته سوم اینه که همه افراد بشر، همه انسان ها دارای شأن و منزلت برابر هستند. یعنی همون شأن و منزلتی که یک دهقان داره، همون شأن و منزلت یک وزیر داره، همون شأن و منزلتی را که یک پیاده، یک گارد دم دروازه داره، همون شأن و منزلت را به عنوان یک انسان، همون رئیس دفتر داره. و نکته چهارم اینه که همه افراد دارای حقوق برابر هستند، از دهقان گرفته، از یک دکاندار گرفته، از یک عسکر گرفته، از یک سرباز اردو گرفته، تا آدم های بلند رتبه دولتی و آدم هایی که در یک پست بالا زندگی به اصطلاح کار میکنن، همه دارای حقوق مساوی هستن. همه حق دارن که به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشن، به صحت دسترسی داشته باشن، همه حق آزادی بیان دارن. از مجموع این چهار گفته و این چهار نکته ما به این نتیجه میرسیم که همه انسان ها دارای حقوق برابر هستن که اصل برابری را تشکیل میده.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه روی اصل برابری با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. تشکر آقای آموزگار، میشه بر ما بگوین که این اصل در قوانین افغانستان چقدر ضمانت شده؟
بله، زمانی که ما از برابری یا اصل برابری حقوق بشر صحبت میکنیم، خوشبختانه ما مفاد زیاد را در داخل قوانین افغانستان در درون اسناد حقوقی افغانستان ما مشاهده میکنیم. ما میخوایم که خیلی کوتاه در دو کاتگوری را خدمت شما عرض بکنیم. یکی، اصل برابری در قوانین نافذه افغانستان، کشور افغانستان ضمانت شده. مثلا زمانی که ما ماده 22 قانون اساسی افغانستان را مطالعه میکنیم، در اونجا میبینیم که میگه تمام اتباع افغانستان هم از زن و مرد دارای حقوق و واجبات مساوی هستند. به این معنا هست که انسان ها دارای حقوق مساوی، دارای مکلفیت های مساوی در نزد قانون، در پیشگاه قانون شناخته شده و هیچ کسی نسبت به کسی دارای حقوقی بیشتر و دارای مکلفیت‌های بیشتر نیست. این به این معناست که حقوق اصل برابری در قوانین داخل افغانستان ضمانت شده. نکته دیگه ای که ما از قوانین نافذه کشور افغانستان اگر بگذریم، در اسناد بین المللی که افغانستان به او پیوسته و عضو از او هستم، خوشبختانه ضمانت شده. زمانی که ما اعلامیه جامع حقوق بشر را مثلا مطالعه میکنیم، ماده اول اعلامیه جامع حقوق بشر بر مبنای کرامت انسان هست، یعنی حرف از برابری انسان ها میزنه. افغانستان هم اسناد بین المللی را که به او پیوسته و عضو از او هسته، هم در او اسناد اصل برابری تضمین شده و هم در قانون داخل افغانستان که مادر قوانین هست، قانون اساسی افغانستان، در ماده 22 ش اصل برابری، برابر بودن حقوق انسان های افغانستان در اونجا تضمین شده.
تشکر آقای آموزگار. این اصل چقدر در وضعیت کنونی افغانستان جنبه عملی داره و چقدر قابل اجرا بوده؟
امر خان که پیشتر ما عرض کردیم، تنها درج کردن اصل برابری در قانون، چه قوانین بین المللی و چه قوانین داخلی، کافی نیست. زمانی که ما از اصل برابری در قانون صحبت میکنیم، یعنی درسته که در قانون اصل برابری به رسمیت شناخته شده، ولی در عمل، در فرصت ها، متاسفانه درگیر مشکلات، درگیر چالش های زیادی ما شما هستیم. مثلا ما در هر اداره اگر امروز در افغانستان مراجعه میکنیم، میبینیم که در اونجا برخورده ها با مراجعین به صورت برابر و مساوی صورت نمیگیره. یک آدم مثلا برایش امتیاز داده میشه و یک آدم دیگه ممکن است عریضه و شکایتش را اصلا کس نگیره و به او گوش نده. گرفتن تذکره، زمانی که مثلا دو آدم مراجعه میکنه، یکی ممکن هست که او از یک اداره دیگه یا از پارلمان به اصطلاح یک کسی وساطت کرده، کار از او به زودترین وقت اجرا میشه، و یک آدم دیگه که هیچ کسی را هیچ واسطه ای نداشته باشه، ممکن است کارای از او روزها به اصطلاح به تعویق بیفته. و همین رقم در اکثر ادارات، در نهادهای عدلی و قضایی اگر ما بریم ببینیم، در اونجا آدم هایی که واسطه داره، آدم هایی که به اصطلاح در لوده به فساد هستن، پول میپردازه، کارای از اونها به اسرع وقت اجرا میشه. اما آدم هایی که واسطه نداره یا پول پرداخت نمیکنه، رشوت پرداخت نمیکنه، کارای از اونها ممکن است هفته ها و سال ها و ماه ها به طول بیانجامه و به تعویق بیفته، که دلالت بر این میکنه که ما درست است که در قانون اصل برابری تضمین شده، اما در عمل متاسفانه اصل برابری رعایت نمیشه. و این نیازمند از این هست که ما مردم، شهروندای افغانستان، از حقوق و آزادی های خود با خبر شوند، در این زمینه همه دست به دست هم بزنن، سهم بگیرن، بالاخره تا یک نظام شفاف و کارا و پاسخگو در درون افغانستان ما بتونیم ایجاد بکنیم.
تشکر از حضورتان آقای آموزگار در برنامه، و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه حقوق اساسی و بشری را تا آخر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هر هفته به میزبانی مندیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته موضوع مورد بحث ما اصل برابری بود که با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه در یکی از برنامه‌های دیگر من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می‌گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
دفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم. بیا بریم با مزار
ملا محمد جان. کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است ایام سرد زمستان را به گرمی سپری کنید. در برنامه امروز در امتداد لحظه ها به سخنان تن چند گوش می دهیم که از سردترین زمستان های کابل در چند دهه قبل قصه می کنند. با ما باشید. دوستان عزیز، زمستان فصل سرما و باریدن برف می باشد، ولی درجه سردی و مقدار برف در هر سال متفاوت است. موسپیدان کابلی زمستان را به یاد دارند که یکی از پر برفترین و سردترین زمستان های شهر کابل بود. پوهان دکتر محمد حسین یمین، استاد پوهنتون کابل، در مورد زمستان سرد که طی نیم قرن اخیر در کابل گذشته می گوید. برف به حد زیاد باریده بود که وقتی مردم برفهای بامهای منازلشان را پاک می کردند، در زمین به حد بلند می شد که کوچه ها را بند می ساخت و هر کوچه از خود به اصطلاح کلانتر داشت که مردم را به برف پاکی صدا می زد. در همان سال حتی بعضی حیواناتی که در سردی به جنب و جوش می آیند تلف گردید. آقای یمین به ادامه سخنان خود می گوید:
در سالهای 30 بوده که یه طور برفباری شد که با طوفان بود. در اونمو سال در شمال چاریکار کاروانهای شتر بود. در اموج شتر یخ زده بود. شتر میدانین که در زمستان مست میشه، ختمه از دانش. اما شتر با اونمو طوفان و برفباری واقعا کرخت مانده بود، مرده بود. برفباری ها که می شد آنقدر زیاد می شد که کوچه ها را وقتی که برف از بام ها می انداختن به کوچه ها و سطح کوچه با سطح بام ها برابر می شد. باز اینا پته های می ساختن که از بالا به خانه ها به دروازه ها داخل می شدن، به خانه خود از جمعه برامدن در پته های برف بالا می شدن، باز در کوچه تردد می کردن برای روزگار زندگی خود. کوچه ما یک کلانتر به نام سردار، نامش سردار بود. وقتی که برف می بارید بازی کلانتر می خیست، یک دفعه از سر کوچه می برامد می گفت که زن هستی که بیغم هستی، یعنی برای این برفا رو بروید، مثل زن وارد خانه نشینی. نه، مردم سر سرجه می رفت، یعنی روی برف یخ می گرفت، در روی برف قدم می زن، برف نمی شکست، در ماه جدی سرجه می خوردن.
باید گفت زمستان موسمی است که ارزش و اهمیت خود را نیز دارد، چنانه که میگویند کابل بی زر باشد و بی برف نی. در زمان آریاییان به استقبال از زمستان جشن میگرفتند که به نام جشن سده معروف بود. باز هم آقای یمین در مورد جشن سده و مفاد برف باری های زمستان این طور توضیح میدهد:
زمستان از کهن‌ترین روزگار در افغانستان استقبال کردن، حتی بر جشن گرفتن، او را جشن سده می گفتن. در دل گرفته می شد که مردم از پوست چنار مشعل می ساختن. باز در زمستان در جشن سده که شدت زمستان است، در امو وقت باز مشعل ها را روشن می کردن، خانه ها، شهر، دی قریه کلش روشن می شد. منتها صد که می گن سده، یعنی شب رو روز در نظر می گیرند، به این سبب شب روز صد می شد، پینجا پینجا شب پینجا روز صد. زمستان خودش یک موسم است از سال که خود هم یک نوع ارزش دارد، مثل که میگن خزان در موسم خود نوبهار است، زمستان هم در موسم خود واقعا یک موسمی است که باز هم در خود منافع زیاد دارد و به این اساس نتیجه از زمستان آنموز که یک بهار خوب پیش رو می داشته باشد اگر برفباری زیاد باشد.
حبیب الله رفی، نویسنده و مشاور علمی اکادمی علوم، ضمن شرح خاطرات خود از زمستان سرد سال 1342 کابل می گوید: گاه‌گاهی مردم در کوچه‌های شهر کهنه در زیر برف تونل می‌زدند و از آن راه رفت و آمد می‌کردند و چسبیدن دست به زنجیرهای دروازه‌ها یک چیز معمول بوده است.
یکی از زمستانهای سردی که من به یاد دارم سال 1342 بود. وقتی بود که پارک زرنگار ساخته می شد، نوامی تعمیرات از ایره غلطانده بود و سر پارک زرنگار کار می شد. این زمستان به حد سرد بود که آدم از خانه برمی آمد، از بسیار خنک اشکای چشم می ریخت و ای در میجه یخ می بست. دیگه اینی زمستان بسیار خنکی بود که در کابل گذشت و بعد از اومای تر زمستان خنک ندیدیم.
در کوچه های فرعی شهر کابل رفت آمد گادی ها ناممکن شده بود و مردم برخی مناطق کوچیده بودند. باز هم آقای رفی می گوید.
مردم قصه می کردن که او وادنه و باغ بالا رو با آبادی بود، مردم باغ بالا کوچیده بود، به خاطری که می گفتن که اونجا آتش هیچ وول نداره، نه حتی می گفتن که دسترخوانی که سر صندلی انوار میشه می چسبه از خنک.
محمد قاسم باشنده 40 ستون نیز از خاطرات زمستان آن سال یاد می کند.
ما به یاد دارم که اتا تا مای عمل ما می روی سرک بچشم ندیدیم، زمین سرک ما بچشم ندیدیم، کلش یخک متواتر بر 20 روز برف بارید، زخامت برف به اندازه زیاد بود و در قسمت فردن ششکلوی کابل خود مردم مبرامدن سرک پاک میکردن. من یک چندان کفتر داشتم و کفتر بسیار گرم میباشد، مگم اونمو کفتر آدمو سردی از من طلب شد.
سرترین نقاط کابل ساحه سینما پامیر بود که در بین کوه شیر دروازه و کوه آسمایی قرار دارد. محمود سلطانی یکی از باشندگان شهر کابل از سردی زمستان آن سالها قصه میکند.
وقتی که ما بچه ها بودیم برف باری های که شروع می شد زمستان های بسیار شدیده، مردم سابق کابل بیاد دارن که انقدر شدت سردی بوده که دینامی پل آرتر گزمه ها سابق گزمه می کردن، اینجا پلیس گزمه را یخ زده بود و یکقدر شدت سردی زیاد بوده که ما آب را که از سر اوسی در روی اولی منداختیم در هوا یخ می زده، شماهایی که بسیار شدید از زمین پوش ها سر می کرده ایره قرص یخ می زد مثل یک فیلپاهای یخ بوری اقدر سر بوده. سابق که زمستان شروع می شده چلیک هم کلان هم سرد بود، لیکن باز مردم ایراز از چلی خرد داشتن.
قسمی که مردم می گویند زمستان سال 1340 و 1342 چنان سرد بود که مردم شبانه روز نمی توانستند از خانه هایشان بیرون شوند و درجه سردی هوا در اداره هواشناسی سردترین هوا را در این سال نشان می داد. احمد شعیب یکی از کارمندان این اداره در مورد می گوید.
سردترین زمستان البته در کابل در سال تقریبا 1340 بودن که درجه حرارت زیاد در حدود منفی 26 درجه سانتیگراد ثبت شده و حتی در خانه های نشیمن بعضی چیزهایی که وجود داشتن در آب بوده اونا را یخ زدن. اینی به یاد ما است، حتی شخصا خودم به یاد ما است و امیر ما ریکاردش داریم و در طول 30 سالی که یا 40 سالی که از عمر هواشناسی شده و از این که سرتر ما در کابل ثبت نکردیم.
قابل ذکر است که در زمستان‌های سرد مردم از خوراکهایی که خاصیت گرم داشت استفاده می‌کردند و هر کس آمادگی برای این گونه زمستان‌ها داشتند. آقای حبیب الله رفی درباره رواج خوردنی‌های آن زمستان‌ها می‌گوید.
در خانه ها میوه های وقت کنه، مثلا کشته و لاندی میکنه، روغن زرد میسازه، بخاطر ازی که خنک میباشه، خانه ها گرم است، از خانه گرم به مسجد گرم یعنی مجلس گرم گرم میداشته باشه، هم تا نا وقتا کسی که زحمت کشیده باشه هرچی قدر ذخیره که کرده باشه همون قدر زمستانش آرام و خوب دیر میشه.
ناگفته نماند که در زمستان های سرد مواد سوختی از قبیل زغال خیلی بلند میرفت و حتی بعض اوقات پیدا نمی شد، که اکنون شعری از استاد بیتاب را در رابطه به این موضوع همکارم حفیفه ساکب می خواند.
چندی است که در کلبه ویرانه نیایی، معشوق سیه چرده منگشت کجایی؟ چون خوردنی امروز نیابیم سراغت، از برف و یخ و لای مگر پا به نایی؟ آن خاکت امروز کم از سرمه نباشد، ای کاش می داشت کم دیده درایی. بیچار از غالی ز غمت خاک نشین شد، بر روز سیاهش ز چی رحم ننمایی؟ با روی سیاه ناز پسندیده نباشد، آن به که کم از سر این شیوه فرایی سرما رود و روسیهی بهر تو ماند. با خسته دلان در سر بیداد چرایی؟ امسال زهر سال فشار تو فزون است، یارب که زمستان روی و باز نیایی. بیتاب شود کاش برای تو میسر یک صندلی گرم که تا حلق درآیی.
امروزه بنابر تغییر اوضاع جوی دیده می شود زمستان ها برفباری کم گردیده است و از همین سبب برخ امراض شیوع نموده و همچنان کشت و زراعت حاصل درست نمی دهد. با آرزوی زمستان های پر برف این مطلب را پایان می دهیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. We're gonna make it.